تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ، از رادیو فرهنگ در خدمت عزیزان هستیم. در ادامه مباحث تاریخ 11 درس 11 رو به نیمه رسانده بودیم و امروز بخش دوم درس 11 رو تحت عنوان حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول و تیموریس رو ادامه میدیم. در بخش اول در ارتباط با چگونگی حملات مغول‌ها به ایران صحبت کردیم که این حملات چه آثار و نتایج منفی و زیانباری به همراه داشت و در یک جمله گفتیم که تمام آنچه که در طول چند سده ما قبل در تمدن ایرانی اسلامی شکل گرفته بود با حملات چنگیزخان مغول به یک بار از میان رفت. اما با تشکیل حکومت ایلخانان این بحران کاهش پیدا میکنه و ما شاهد شکلگیری یک فرهنگ و تمدن جدیدی از دل اون تمدن باقی مونده از دوران ایرانی اسلامی هستیم، به خصوص بعد از مسلمان شدن ایلخانان مغول. این روند تغییرات با شدت بیشتری ادامه پیدا میکنه و اینجا نقش وزیران بزرگ ایرانی که در تغییرات شرایط نقش بسیار مهمی داشتن قابل توجه است که در واقع از اونها یاد کردیم، نام بردیم و به خصوص از زمان قازان خان که این اصلاحات و این تغییرات سرعت بیشتری پیدا میکنه. اما حملات امیر تیمور بحران سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی دیگه‌ای بود که کشور ما رو در بر گرفت. قتل عام و کشتار وسیعی به راه انداخت تیمور. او برای اینکه نشون بده که از نسل چنگیز هست و دست کمی از او نداره، سعی می‌کرد که کشتار وسیعی به راه بیاندازه. در اوج کشورگشایی خود رو به قلمروی امپراتوری عثمانی رسوند و در جنگ آنقره سلطان بایزید در واقع عثمانی رو شکست داد و قلمروی خودش رو تا حوزه دریای سیاه و دریای مدیترانه افزایش داد. بعد اشاره کردیم که دوران فرزندان تیمور خوشبختانه ما شاهد شکلگیری فرهنگ و تمدن عصر تیموری هستیم. فرزندانی که هم خود عالم بودن هم علم پرور بودن و این باعث شد که یک فرهنگ و تمدن جدیدی در واقع تحت عنوان فرهنگ تیموری به وجود بیاد. در ادامه مباحثمون به نقد نظام شهر و شهرنشینی در دوران مغول و تیموری پرداختیم و اشاره کردیم که بعد از حملات اولیه مغول‌ها زندگی شهرنشینی عملاً از بین رفت، هم به خاطر یورش ها و هم به خاطر اینکه اصولاً مغول ها تمایل چندانی به یک جانشینی و شهرنشینی نداشتند. از دیگر تغییراتی که با حملات مغول ها صورت گرفت، تغییرات در نظام قشربندی اجتماعی بود. یکی از ویژگی‌های اجتماعی دوران فرمانروایی مغولان و تیموریان دگرگونی نسبی در بافت قومیتی و جمعیتی ایران بود. هجوم مغول از نظر اجتماعی و اقتصادی پیامدهای زیادی به دنبال داشت و موجب کاهش جمعیت، مهاجرت‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، قدرت ملاکین، عالمان، بازرگانان و دیوان سالاران و خاندان‌های با نفوذ که طی سده‌ها این نظام اجتماعی رو پابرجا نگاه داشته بودند، این ساختار رو از بین برد و باعث حضور نیروهای جدید و افراد جدیدی شد که از اقوام مغول بودند که با فرهنگ و سنت ایرانی آشنایی چندانی نداشتند و با توجه به کوچ و مهاجرت وسیعی که صورت گرفت و اسکان این اقوام و این قبایل مغول در شهرها و در آبادیهای ایرانی، عملاً اون ساختار کاملاً دگرگون شد. قشبندی اجتماعی ایران در عصر مغول و تیموری نیز مانند گذشته بود و به این معنی که صرف نظر از اینکه سه گونه متفاوت ما جامعه عشیره‌ای و جامعه روستایی و جامعه شهری داشتیم که بر اساس نظام معیشت اینها از هم تفکیک می شدن و تغییر داشتن، یعنی نظام جامعه عشیره‌ای که به دام وابسته است، جامعه روستایی که به زمین وابسته است و جامعه شهری که به تجارت و مبادله وابسته است، در دوره مغول و تیمور ما شاهد شکل‌گیری دو دسته کلی نظام در نظام اجتماعی بودیم، یعنی گروه فرادستان و گروه فرودستان. در ابتدای دوره مغول، رؤسای قبایل، فرماندهان سپاه، گروه اشرافیت نظامی را تشکیل دادند که طبیعتاً از امتیازات و اختیارات فراوانی برخوردار بودند و اون تشکیلات نظام اجتماعی رو به نوعی دچار تغییر کردند. اما به تدریج با مسلمان شدن مغول‌ها، بزرگان ایرانی که دیوان سالاران، عالمان، اندیشمندان، مشایخ صوفیه که از حمایت ایلخانان برخوردار بودند، کم کم موقعیت و نفوذ اجتماعی جدید به دست آوردند و تلاش کردند که جلوی خودسری‌ها و در واقع اعمال غیرقانونی این اشرافیت مغول رو بگیرند و اینها رو در واقع مهار بکنند و بازرگانان و همچنین صاحبان حرف هم از احترامی برخوردار شدند. ما به خصوص در عصر تیموری شاهد این هستیم که در واقع زنان یا خاتونها هم در کنار خوانین از یک جایگاه اجتماعی خیلی بالایی برخوردار میشن که نمونش رو قبلا گفته بودیم که مثلا گوهرشاد همسر شاهرخ دست به ایجاد بناها و ابنیه‌های گوناگونی در ایران میکنه. نظر نظام حقوقی و نظام قضایی هم باید بگیم که بنیان قوانین جاریه‌ای که در ایران دوران اسلامی وجود داشت بر پایه شریعت اسلام و نظام عرفی موجود در جامعه بود. محاکم سگانه بودند، محاکم شرعی بود، محاکم مظالم و محاکم حسبه. محاکم مظالم که معمولاً هفته یکی دو بار تشکیل می‌شد، در واقع مردم در واقع دعاوی خودشون رو در این محاکم مطرح می‌کردند که بعدها این محاکم خود به یک دیوانی در واقع تغییر پیدا کرد که دیوان مظالم در واقع شد که یک تشکیلات ساختاری در واقع حکومتی و دولتی در واقع گرفت. دیوان حسبه هم یا محاکم حسبه هم که بیشتر به امور بازار، قیمتگذاری، کیفیت کالاها می پرداختن و محتسبان ماموران این دیوان بودند که در به امور بازار نظارت داشتن. طبیعتاً مغول‌ها تا قبل از اینکه مسلمان بشن جامعه رو بر اساس مجموعه قوانینه که موسوم به قوانین یاسا بود که در پارت یک در قسمت اول هم در موردش صحبت کردیم اداره می کردن و دعاوی حقوقی آنها در دادگاه موسوم به یرقو زیر نظر یرقوچی حل و فصل می شد. یرقو در واقع هم معادل نظام بازرسی و در واقع به خصومت داوری کردن، یعنی داوری کردن بین مردمانی که با هم دچار مشکل شدن میشه در واقع معادل فارسی اون رو در واقع دونست. اما زمانی که مغول ها مسلمان میشن کم کم احکام و قوانین یاسا رو به تدریج فراموش میکنن و تحت تأثیر محاکم سنتی ایرانی که قبلا وجود داشت در میان. در زمان تیمور هم در واقع با وجود مسلمان بودنش اما سعی میکرد به دلیل نسبت خیشاوندی که سعی میکرد خود رو به مغولها نسبت بده و حتی به اون افتخار هم میکرد، مجموعه قوانین رو ما در زمان تیموری داریم که تحت عنوان تزوکات هست. پس در یک عبارت کلی مجموع قوانین دوره مغولی یاسا بود و قوانین دوره تیموری رو تحت عنوان تزوکات مطرح می شد که در واقع به صورت کتاب هستش که الان هم وجود داره که اصولا روش مملکت داری و دستوراتی رو که برای امور جاریه در این کتاب او داده جمع‌آوری شد و بعد در واقع بر اساس این دستورات در واقع احکام داوری های حقوقی صورت می گرفت. در زمینه کشاورزی و تجارت هم خب طبیعتاً ما شاهد تغییرات ساختاری هستیم، یعنی نظام اجتماعی و نظام اقتصادی ایران بعد از حمله مغول لطمات زیادی دید و حتی تا جایی که باید گفت که بخشی از مردم ایرانی که صدها کشاورز بودن دست از کشاورزی برداشتن و به دامداری روی آوردن به دلیل اینکه زمین‌هاشون در واقع از اونها گرفته شده بود و در اختیار مغول‌ها در آمده بود. بخش عمده اقتصاد ایران در دوران اسلامی همچون عصر باستان بر پایه کشاورزی و تجارت بود، اما هجوم مغول و سیل بیابانگردانی که به سوی فلات ایران رهسپار شدن آسیب جدی به نظام کشاورزی و نظام آبیاری و اون تشکیلات میراب و اون نظام آبیاری که وجود داشت، تقسیم آب وجود داشت، نظارت بر قنوات وجود داشت، لاجروبی قنوات وجود داشت، اینا همه رو در واقع از بین برد به گونه ای که تولید محصولات زراعی و درآمدهای کشاورزی به شدت کاهش پیدا میکنه، به خصوص در منطقه ماورالنهر و خراسان که عمده در واقع درآمد مردم از طریق کشاورزی بود. و از طرف دیگه هم با توجه به اینکه اصولاً مغولان با قواعد زندگی یک جانشینی و امور کشاورزی ارتباطی نداشتند و پیوندی نداشتند، بر این اساس توجه چندانی به امور کشاورزی نمی کردن. اما در بخش دوم حکومت ایلخانان که اینا به تدریج مسلمان میشن و شهرنشین میشن و یک جانشین میشن، طبیعتا متوجه میشن که با از بین رفتن کشاورزی بخش عمده ای از درآمدی که از طریق مالیات میتونن کسب بکنن هم از بین میره. برای این اساس در دوره قازان خان ایلخان مغول مجموعه اصلاحاتی که در تاریخ تحت عنوان اصلاحات قازانی ما میشناسیم صورت میگیره در امور قوانین مالیاتی، در بحث بازسازی قنوات، اصلاح شبکه آبیاری و در واقع اصلاح نظام زمینداری، اقداماتی صورت میگیره که به توسعه و رونق مجدد کشاورزی منجر میشه. از نظر در واقع بحث تجارت هم باید بگیم که خب در مرحله نخست حمله این نظام تجاری طبیعتاً از بین رفت، اما در ادامه ما شاهد این هستیم که نه تنها تجارت نابود نمیشه، بلکه باید بگیم که در عصر ایلخانان و بعد در دوره تیموری تجارت رونق فراوانی میگیره و شاید یکی از دلایل عمده اون این باشه که ما در قاره آسیا به لحاظ سیاسی یک پارچگی و یک اتحاد سیاسی به وجود میاد. یعنی در دوره مغول‌ها که از چین تا تقریبا حوزه آسیای صغیر و تا محدوده حوزه دریای مدیترانه را در ید اختیار خود داشتن، باعث شده بود که یک تجارت در واقع انسجام یافته‌ای به وجود بیاد که این روند در دوره تیمور هم ادامه پیدا کرد. ما در قسمت قبلم گفتیم که یکی از اهداف هولاکو خان از تصرف مصر این بود که بتونه بر انتهای جاده ابریشم هم مسلط بشه، که خب از مملوکان شکست میخوره و عملا اونجا متوقف میشن. پس ما در این دوران شاهد توسعه یک نوع تجارت بین المللی هستیم که در سراسر عهد مغول و تیموری کاروانهای تجاری در مسیرهای زمینی و دریایی در حال تردد بودند و مسیر جاده ابریشم، راه‌های دریایی جزایر جنوبی، خلیج فارس، دریای عمان، مسیر هندوچین بسیار رونق میگیره و در واقع حائز اهمیت میشه. پس در واقع ما میتونیم بگیم که بخشی از این که در دوران ایلخانان و در دوره تیموریان ما شاهد بهبود زندگی مردم و رشد شهرنشینی دوباره میشیم، به خاطر رشد و توسعه در واقع امر تجارت هست، که این رشد تجارت به در واقع توسعه بازرگانی هم منجر میشه. در بخش بعدی در ارتباط با نظام مالیاتی هم باید صحبت بکنیم که خب تا قبل از حملات مغول‌ها شیوه های نظام مالیاتی و مالیاتگیری بر اساس سنت ایرانی اسلامی بود. اشاره کرده بودیم که زمانی که حتی که اعراب هم به ایران حمله می کنن، تا یکی دو سده در واقع ساختار نظام مالیاتی بر اساس نظام مالیاتی بودش که در دوره ساسانیان وجود داشت و کم کم در واقع تلفیق نظام مالیاتی دوره ساسانی و اسلامی یک در واقع تشکیلات جدید نظام مالیاتی رو ایجاد کرد. اما در اوایل حملات مغول‌ها به دلایلی چون گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی‌نظمی و زیادی خواهی که اصولاً به هیچ قانونی پایبند نبودند و در نواحی قلمروی خودشون به هر گونه که می‌خواستن عمل می‌کردند و بی‌توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسلامی، که باز هم اشاره کرده بودیم که مغول‌ها در واقع آغاز حملات خودشون بر اساس قوانین یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، و همچنین که بیگانگی آنها با سنت‌های ایرانی که وجود داشت، طبیعتاً این ساختار نظام مالیاتی به هم می‌ریزه و دچار دگرگونی میشه. بر این اساس هر کدوم از ایلخانان مغول بنا به صلاح دید خودشون ده‌ها امور مالیاتی رو برای خودشون ایجاد کرده بودن و اقسام مالیات رو دریافت می‌کردن. اما پس از مسلمان شدن مغول‌ها، هرچند که نظام مالیاتی تا حدودی اصلاح میشه، اما بخشی از بی‌نظمی ها در واقع به نوعی باقی میمونه. به دلیل شورش ها و قیام هایی که در ایران صورت گرفته بود، که ما میبینیم که قازان خان برای اینکه بتونه بر اوضاع سیاسی و اجتماعی تسلط داشته باشه، دست به یک سلسله اصلاحاتی میزنه و قوانین جدیدی رو در واقع مصوب میکنه تا اون آشفتگی و اون بی‌نظمی رو بتونه کاهش بده. پس از آن ما بار دیگر شاهد اخص خراج از کشاورزان هستیم و مالیات های سگانهی مثل مالیات کشاورزی، مالیات بازرگانی و مالیات دامی متداول میشه، با توجه به اینکه ترکیب جمعیتی ایران کشاورزان و شهرنشینان و در واقع دامداران و کوچنشینان بودن، بر این اساس هم در واقع نظام مالیاتی اصلاح میشه و مالیاتی که از محصولات کشاورزی گرفته میشد، مالیات بر درآمدی که از بازرگانان گرفته میشد و مالیاتی که در واقع از دامداران گرفته میشد. به این ترتیب ما شاهد این هستیم که خوشبختانه باید بگیم که بعد از حملات سهمگینی که در دوره نخست که مغول‌ها انجام میدن و بعد حملات دوره نخستی که تیمور انجام میده، ما در زمان جانشینان چنگیز و جانشینان در واقع تیمور شاهد بازسازی این میراث در واقع غنی فرهنگ ایرانی و اسلامی هستیم و نقش دیوان سالاران و نقش وزیران ایرانی اینجا بسیار حائز اهمیت هست، که در نهایت منجر به ایجاد فرهنگ و هنر در اصل مغول و تیموری میشه که در درس در واقع 12 ما به تحولات فرهنگی و تحولات هنری که در این دوران مغول و تیموری به وجود میاد، گرایشی که اونها به اسلام پیدا میکنن، سیاست تساهل و تسامحی که به وجود میاد و در واقع به خصوص اتفاقی که میفته اینه که با سقوط خلافت بنی عباس در سال 656 اون انسجامی که از نظر مذهبی در دنیای اسلام وجود داشت به نوعی از میان میره و شیعیانی که تا قبل از این تاریخ به دلیل حاکمیت خلفای اهل تسنن در واقع چندان جرأت ابراز دیدگاه و نظر نداشتن، در دوران تیموریان و در واقع بعد از اون فرصت و فضا و شرایطی برای رشد اونها به وجود میاد که در واقع این مسیر رو وقتی ما ادامه بدیم در نهایت به صفویه میرسیم که بعد از در واقع 1000 در کلیت فلات ایران میان و مذهب شیعه رو در واقع رسمی میکنن و این اتفاق در خلأ قدرت در واقع مذهبی که بعد از حملات مغول و تیمور در ایران به وجود میاد و اون انسجام مذهبی که از بین میره، این فرصت ایجاد میشه برای شیعیان همونطوری که حکومت سربداران یا همچنین مرعشیانی که ازشون صحبت کردیم در خراسان و در تبرستان در واقع شکل میگیره و اوج اون رو ما در زمان در واقع صفویه داریم که در کلیت فلات ایران و کشور ایران مذهب شیعه مذهب رسمی میشه. همه شما عزیزان رو در اینجا به خدا می سپارم و در قسمت‌های بعدی به درس 12 و مابقی مطالب خواهیم پرداخت.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره تو ایران شود نیاز، به تولید ملی همه سرفراز، گل اقتصاد شکوفا شود، سحرگه امید تو پیدا شود، سحرگه امید تو پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
روز بخیر دوستان و سپاس فراوان از همراهیتون تا این لحظه از ساعت 6 بامداد و آنچه که تقدیم کردیم، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون از دوستانی که از طریق پیامک اظهار لطف و محبت کردن، متقابلا از شما سپاسگزاریم و باز هم به اطلاع شما عزیزان میرسونم که شبکه فرهنگ و فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز اقدام به پخش برنامه ها میکنه، از ساعت 15 تا 17 امروز، یعنی ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر امروز، برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد. این رو عرض کردم که در جریان باشید. البته دوستان میتونن روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشن. در هر صورت از همراهیتون خیلی ممنونم. امروز هم توفیقی نصیب بنده ناصر قوامپور شد تا در کنار همکاران گرامی، خانم فریدی گودرزی تهیه کننده، خانم محبوبه نمازی صدا بردار، آقای قاسم مظاهری ارتباطات، در خدمت شما بودیم و این توفیقی بود. انشاءالله که باز همین همراهی صمیمانه شما تداوم داشته باشه. خیلی ممنونم و آرزو میکنم که در این بهار طبیعت که توامان با بهار قرآن شده، انشاءالله که لحظات بسیار خوب و خوشی داشته باشید. خداحافظی میکنم با شما و عرض میکنم بیا و تو بهار آفرین باش، تا دشت دشت مهربانی بروید، هزار هزار خنده بشکفت، باران باران محبت ببارد. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.